أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. موضوع بحث در مورد مسئله مديريت زمان هست و مطلبی که دوستان فرمودن. من یه بخشی رو عرض میکنم، طبیعتا استفاده میکنیم از جلسه و اساتید و نظراتی که دوستان داره. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، یکی از مطالباتشون که مدت زیادیست بر زمین مونده و هنوز لبیکوی واقعی برای او پیدا نشده، مسئله امتداد حکمته. ایشون در جلسات متعددی، شاید اولین جلسه این مسئله برگرده به حدود سال 79 و بعد هم در جلسه در حضور اساتید فلسفه قم در سال 82 در مجمع عالی حکمت اسلامی این مسئله رو مکرر و مبرهن و واضح گفتن که یکی از مشکلاتی که ما در حکمت اسلامی داریم این است که اندیشه فلسفی اسلامی با همه اون غنا و دقتی که داره امتدادش معلوم نشده. به تعبیر خود ایشون در مرحله ذهنیتش باقی مونده، اون حالت تجرد خودش رو حفظ کرده و دنباله اون در زندگی دیده نشده و یکی از مشکلاتی است که ما در فلسفه اسلامی داریم. در مقابل این مطلب فلسفه غرب یا فلسفه های غرب، یعنی آدم مواجه میشه با اندیشه های اگزیستانسیالیستی و اندیشه های پوزیتیویستی که فلسفه رایج امروز غربند، آدم میبینه که این اندیشه های فلسفی ولو عمر طولانی ندارن، یعنی مورد کنکاش، مورد بررسی و مورد دقت در طول زمان قرار نگرفتن. عمر فلسفه پوزیتیویسم برمیگرده به طلوع اگوستون پدر جامعه شناسی در حدود 1850 میلادی. عمر جریان اگزیستانسیالیست برمیگرده به اوائل قرن 20. عملا ما با طلوع فلاسفه‌ای تا حدود 1972 میلادی، ژان پل سارتر فرانسوی که اولین کسی که اصطلاح اگزیستانسیالیست رو جدی مطرح کرد، میخوام بگم که اینها نظرات نوعه. همه شما اساتید معارف هستی، فرق اندیشه های معرفتی، هستی شناسانه، آنتولوژیک، نظریات ذهن شناسانه، نظریات انسان شناسانه با علوم تجربی توی عمق و قنا و قدمت مفاهیم هستی شناسانه و انسان شناسیه، به خلاف علوم تجربی که ما تو علوم تجربی ممکنه هر سال یک نظریه جدید داشته باشیم به خاطر خاصیت عالم ماده، خاصیت تدریج، خاصیت تغییر و خاصیت لغزان بودن مشاهده و تجربه است. اما ما در عرصه های هستی شناسانه، انسان شناسانه، ذهن شناسانه طبعا این مسئله رو نداریم. اما در عرصه های فلسفی معمولا به خاطر همین خاصیتی که خدمتون عرض کردم، ثبات یکی از خواص این اندیشه هاست. تا حدودی مثل اندیشه های ریاضی، من درس پس میدم محضر شما اساتید، ما از قدیم تقسیم ارسطویی حکمت رو داشتیم، حکمت اولیا و حکمت وسطا و حکمت سفلا. حکمت اولیای ما هستی شناسی بوده، حکمت وسطای ما ریاضیات بوده، حکمت سفلای ما طبیعیات بوده. همیشه این مطلب پیش فلاسفه مطرح بود که هر چقدر از ساحت عقل به ساحت تجربه و حس نزدیک میشیم، اندیشه لغزان میشه، سیال میشه، و برعکس هر چقدر به سمت بالا میریم، اندیشه ثابت
ثابت میشه، برهانی میشه، سلام علیکم، متقن میشه. لذا نظریه فیثاغورس که تو حکمت وسطاه ممکنه هزار سال تغییر نکنه، قطعا بیش از 2000 سال، من میگم 1000 سال که حکمت وسطاست، چه برسد به حکمت اولیا. خاصیت علوم عقلی ثباتشون بوده. با این وجود برگردیم توی مغرب زمین، اندیشه های فلسفی معاصر ما حدود 100 سال 150 سال عمر اندیشه است، عمر مفید اندیشه است. حالا من دنبال غرب شناسی نیستم، اگزیستانسیالیست برمیگرده به کیکگارد، حدود 2 قرن. اما اصل نظریه، طرح جامع نظریه وجودی های غرب برمیگرده به حدود 1918 به این ور، تا حدود 1972-73 که فوت سارتر هست، ژان پل سارتر فرانسوی. اندیشه عمر ویژه‌ای نداره، اما چون دنباله این اندیشه روی زمین دیده شده، یعنی از اگزیستانسیالیست سعی کردن یک مدل روانشناسی پراگماتیستی نتیجه بگیرن، از مدل پوزیتیویست سعی کردن یک مدل اندیشه حقوقی مبتنی بر آزادی بی حد و حصر نتیجه بگیرن. حرفای ویلدورانت هست، حرفای برتران راسل هست، شما بیشتر مستحضرید. چون دنباله این مدل ها دیده شده، امروز خوشخوراکه برای بشر. مقام معظم رهبری سال 82 تو همون جلسه ای که خدمت شما عرض کردم اساتید فلسفه هستن، میفرمان که شما باید اندیشه فلسفی اسلامی رو تا حد نوشتن رمان برای کودکان ادامه بدید. این امتداد رو باید بریم. حالا من چرا این رو مقدمه کردم؟ چون واقعا یکی از مطالبات مقام معظم رهبریه. ما امروز دوستان، اساتید معظم و مکرم، همکاران گرامی، من هم حدود 15-16 ساله که دستم بر آتش تدریس هست، هم تو حوزه هم تو دانشگاه، و میفهمم اون حالتی رو که دانشجو داره در مقابل شما، اون حسی که وجود داره، اون حالت سرد شدن نسبت به درس، همه اینها سر جای خودشه. از اون طرف بینی بین الله ما درسی برای فضای علنی دانشگاه در همه رشته ها که به اصطلاح بشه واحد عمومی برای همه رشته ها به عنوان فلسفه نداریم. نزدیکترین رشته، نزدیکترین در واقع گروهی که میتونه کار ویژش مسئله امتداد حکمت اسلامی روی زمین باشه برای دانشجوها، برای قشری که در آینده اساتید همین مجموعه های علمی خواهند بود، کارگروه معارف، گروه علمی معارف. لذا فکر میکنم حالا این کلیپ آقا پخش شد، مسئله اساتید انقلابی، ما اگه بخوایم خیلی قالبی نگاه بکنیم، میگیم مثلا اندیشه است انقلاب گروه معارف، خیلی ربطی به فلسفه نداره. اما اگر بخوایم واقعا مطالبات رو توی قالب‌های فعلی بگنجونیم، به نظر میاد که بهترین گروهی که میتونه این بار رو به دوش بکشه با گروه معارف و این فضای معارفی است. حالا یکی از عرصه‌هایی که ما واقعا، نه از الان، اگر وقت بشه من بعضی از عبارات فلاسفه قدیم اسلام رو میخونم با تاریخ و زمانش، یکی از عرصه‌هایی که ما امتداد حکمت رو درش تجربه کردیم سالها، مسئله روانشناسی فلسفیه. و یکی از نتایجی که از حوزه روانشناسی فلسفی ما از قبل، از خیلی قبل گرفتیم، همین مسئله مدیریت زمان هست. امروز اصطلاح تایم منیج یا تایم منیجمنت اصطلاح جدید، یعنی کسی با این اصطلاح مواجه بشه میگه بازم یکی از فراورده های تمدن غربی که ما توش کار نکردیم مسئله مدیریت زمانه. ما با این اصطلاح نداشتیم مطلب رو، اما واقعیت قضیه اینه که محتوایی داشتیم که با ادبیات کهن و مرسوم جامعه اسلامی همین چیزی رو توضیح میداده که امروز تو مدیریت زمان دنبالش میگردن. که خود این بحث مدیریت زمان یه بحث بین رشته‌ایه، شما مستحضرید، یعنی در حوزه مباحث متدولوژیک، چه متد پژوهش چه متد آموزش، این بحث مطرح میشه. در حوزه روانشناسی مشاوره در این حوزه ها هم مطرح میشه. ما انصافا مطلب غنی داشتیم از قدیم، چون شما طبیعتا مستحضرید به اطلاعات روز. من وقتمونم قاعدتا کم هست، اساتید هم قاعدتا دیگه به نزدیک ساعت 5 برسه قاعدتا تدریس دارن، من باید خلاصه کنم. جنبه اطلاعات روزش رو من فاکتور میگیرم، خود شما مستحضرید، موکول میکنم به اطلاعات خود شما بزرگواران. من یه مقداری از اون جنبه اسلامی و کهنش میخوام قصه بگم و توضیح بدم خدمت شما. طبیعتا هم با جمع اهل عقل و اهل استدلال مواجهیم. من یه مقداری براهین فلسفیش رو هم اشاره وار عرض میکنم، البته چون میدانم ساحت شما ساحت استاد و اندیشه است و اندیشه ورزی، من خیلی کوتاه میگم، برهانها رو توضیح مفصل نمیگم. هر جا نیاز به توضیح بود امر بفرمایید، بنده در حد وسعم توضیح خواهم داد. ببینید عزیزان، من اول با یه دو سه تا سوال جدی شروع میکنم مسئله را. اینا پرابلم روی زمینه. یه جمله معروفی حضرت آیت الله جوادی دارن، من این رو هم در فلسفه از ایشون بارها شنیدم هم در تفسیر. ایشون همیشه میفرمودن که وقتی که ما نگاه میکنیم به انسانهای موفق و علماء جدی، این علما نه منظور علمای علوم نقلی و حوزویه، عالم، دانشمند یک رشته خاص، همیشه مواجه نیستیم با آدمهای ویژه و نابغه. حتی ایشون تو حوزه علمیه این مطلب رو تطبیق میکردن. سلام علیکم و رحمت الله. ایشون در فضای حوزه که تطبیق میکردن میفهمودن که شیخ انصاری که امروز خاتم الفقهاه، من یه مناظره ای داشتم توی فضای دانشگاه تهران، توی جلسه محدودی بود، تبدیل به مناظره شد، بحثای حقوق بود. بعضی از اساتید اعتقاد داشتن که شاید بهترین حقوقدان و در واقع کسی که قوانین و معاملات اسلامی رو بشناسه آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیه، حقوقدان معاصر. من با حفظ احترام به ایشون شروع کردم یه مقداری بحثای در واقع جدی و تطبیقی بین ایشون و شیخ انصاری رو. تقریبا بعد از دو ساعت و نیم ایشون به من فرمودن که فکر میکنم که شیخ انصاری از آقای لنگرودی خیلی بزرگتره، به استناد بعضی از عبارات ایشون. دیگه ما مکاسب شیخ انصاری الان متن بیس معاملات اسلامی است، هم در حوزه هم در مسئله قانون تجارت اسلامی. آیت الله جواد میفرمودن که شیخ اعظم شیخ انصاری نابغه نبوده. این که ما فکر بکنیم الزاماً با اندیشمندان بزرگ که مواجه میشیم الزاماً اینها نابغه بودن به اینجا رسیدن، نه خیر، اینطور نیست. بعد توضیحی داشتن، میفرمودن نابغه کسی است که در زمان خودش نه استاد داشته باشه نه شاگرد. نابغه کسی است که اطلاعات علمی او نه از بشر مثل خودش بیاد، یعنی از استادی یاد بگیره، نه شاگردی بشری مثل او از او بتونه تلقی کنه. نابغه یعنی قله در یک زمان خاص که ممکنه از گذشته خودش حدود 100 سال جلوتر باشه، از آینده خودش هم 100 سال جلوتر باشه. لذا معمولا نوابغ باید بنویسن برای آیندگان، چون کسی نیست که ازشون تلقی کنه. بعد ایشون میفرمودن نابغه مثل بو علی سیناست، که در خاطرات بو علی هست، بهمنیار میگه که یک روز رفتم خدمت بو علی، نقل از آیت الله جوادی است، رفتم خدمت بو علی دیدم که مشغول گریه است، نماز خونده، نشسته سر سجاده و عشق میریزه. به او عرض کردم که استاد چرا گریه میکنید؟ گفت که من انتظار ندارم تمام آنچه رو که میگم شما دریافت کنید، اما انتظار دارم تمام تلاشتون رو به خرج بدید. بعد بو علی به بهمنیار گفت که من نه استاد داشتم نه شاگرد، استاد من نمازه، من هر وقت به یه مسئله جدی برخورد میکنم و عقلم عاجزه، مشغول عبادت میشم، با عبادت گیرم میاد. درس پس میدم خدمت شما، رشته معارف است و فلسفه و علوم عقلی، ملا صدرا در جلد 3 اسفار اگر درست به ذهنم باشه حدود فصل 18-19 بحث علم و عالم هست. جلد 3 اسفار از مجلدات 9 جلدی، جلد 3 اولش حرکته، مباحث قوه و فعله، بعدش بحث سبق و لحوقه و بعدش هم بحث علمه. ملا صدرا هم اونجا در فصلی که مقدمات مسئله اتحاد عاقل و معقول رو میگه اینطور شروع میکنه که ان کون النفس عاقله لصور الاشیاء المعقوله من اقمز المسائل الحکمیه. اگر عبارت ها تقریبا همینه که دارم عرض میکنم، اگر چیزی ازش نیفته تقریبا همین هست. مسئله این که نفس عاقله برای صور اشیاء، این از اقمز مسائل حکمیست. الَّتِي لَمْ تُيُتَنَقَّهْ لِعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ لَا يَوْمِنَا هَذَا، تا حالا منقه نشده. یه مقدمه ای رو داره، فلاسفه رو میشماره، میگه طبقه اول نتونستن دیگه، فکیف تظن به من یتلو بعده، چجور فکر میکنه نسبت به بقیه، تا میرسه به اینجا میگه وقتی دیدم مسئله این چنینه و مسئله با تعلیم و تعلم و متعارف حل نمیشه، فتزرعنا تزرعا جبلیا الى مسبب الاسباب، شروع کردم تزرع کردن، توسلاتش رو میگه و توجهات معنوی و خلصه های معنویش رو یادآوری میکنه. بعد هم میگه که اون لحظه ای که دارم این رو مینویسم، ففتح الله علینا فی ساعت تسویدی هازا من ابواب علمهی علما جدیدا، خدا در رو باز کرد و یه علم جدید رو به من افاضه کرد. مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان در کتاب سفینه البها میگه که من یه نسخه خطی دیدم که حالا یا به خط خود ملا صدرا بود یا به خط شاگرد مستقیم ملا صدرا، از اسفار دیدم که در حاشیه این کتاب اینطور نوشته ملا صدرا. نوشته است که موقعی که من دارم این مطلب رو می‌نویسم، زمانی است که پیاده از کهک به زیارت حضرت معصومه رفتم و الان پیاده دارم برمیگردم و در راه بازگشت این علم به دست من رسید. آیت الله جواد می‌فهمیدن اینا نوابغه، اما همیشه در تاریخ بشر اینطور نبوده که نوابغ فقط علم آوردن، تمدن آوردن، کار رو جلو آوردن. می‌فهمیدن معمولا متوسطین زیاد بودن کسانی که حرکت علمی رو، حرکت پژوهشی رو، حرکت تربیتی رو آغاز کردن و به سرانجام رسوندن. نمونش بعد می‌فهمیدن شیخ انصاری است، می‌فهمیدن نمونه شیخ بهایی است، می‌گفتن شیخ بهایی هم متوسط بود، خیلی نابغه نبود. بعد این رو که می‌گفتن به این قسمت متمایل می‌شدن، می‌گفتن باید ببینیم آدم متوسط چگونه می‌تونه اینقدر نقش آفرینی کنه، آدم متوسط چگونه می‌تونه نقش آفرینی کنه. می‌فهمیدن که از خصوصیت‌های آدم‌های متوسط و موفق استفاده از وقتشونه. بعد این آیه رو تلاوت می‌کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، همه شما مستحضرید، قد افلح المؤمنون، فعل ماضی است، قدش هم قد تأکید و تحقیقه، به تحقیق که رستگار شدند، نه که رستگار می‌شوند، رستگار شدند. کی؟ مؤمنین. خب خصوصیت ویژه این مؤمنین چیه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خب نماز عبادت که این مسئله اخلاصه که باید یه وقتی در موردش صحبت بشه، اخلاص نیازه برای آدم موفق. والذین هم عن اللغو معرضون، از لغو اعراض میکنن. استاد میفرمودن که حجم وسیعی از روزانه وقت ما لغوه، لهو نه، لغو. لهو وقتی است کسی آمدن آگاهانه اقدام به بطالت کنه، به اون میگن لهو. آیه فرموده است لغو، لغو وقتی است که ناآگاهانه وقت از دستش در بره، این لغو. بعد میفرمودن که البته بسیاری از انسان‌ها که خیلی هم انسان‌های موفقی هستند و در عرصه خودشون خوش درخشیدن، الزاماً به این رتبه نرسیدن. من درس پس میدم محضر اساتید، الزاماً حائز این رتبه نشدن ها، رتبه اعراض کامل از لغو. میفهمودن اگر کسی به اعراض از لغو برسه اتفاقات معنوی براش میفته. دوستان خواهش میکنم عنایت کنید، مسئله ما صرفا معنویت به معنای قربت الهی نیست. این که میگم اتفاقات معنوی، این اتفاقات متافیزیکی، معنویت نه به معنای قربت الهی. معنویت به معنای قربت یه وادی دیگه است. اگر کسی بتوانه یک جا به تعبیر ملا احمد نراقی در خزائن بالمره لغو را ترک کنه، کامل لغو را حذف کنه، این قدرت های معنوی پیدا میکنه. مگه الان تو یوگا چه کار میکنن؟ مگه الان خیلی از این مرتاضها چه کار میکنن؟ پس این خودش یه مسئله ایه، ترک لغو. میفهمودن خیلی از این انسان های موفق الزاماً به تمام و کمال نتونسته بودن وقتشون رو کامل تحت تسلط و سیطره خودشون در بیارن، اما از وقتشون بیش از بقیه استفاده کردن. پس ما یکی از آیتمای مهممون الان آقا فرمودن بیانیه گام دوم، نقش دانشگاه و نقش حوزه در بیانیه گام دوم، حضرت آقا سال 79 اینطور میفرمایند که ما اگر میخواییم به تولید علم برسیم هیچ راهی نداریم الا اینکه پرورش نیروی انسانی کنیم. خلأ امروز جامعه ما پرورش نیروی انسانی است و این از دست اساتید دانشگاه و حوزه برمیآید. پرورش نیروی انسانی، ما باید بتونیم آدم مخاطبمون رو تا میتونیم به سمت اعراض از لغو بکشونیم، یعنی وقت او رو مفید کنیم. یه وظیفه است. یعنی اگه ما بخوایم با امام زمانمونم معامله کنیم، میشه رو این معامله کرد، این پرسوده. اگه ما بتوانیم، همه ما استادیم، همه ما روزانه 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر، 70 نفر آدم بامون مواجهه، اگه بتونیم این آدم ها رو به یه راهی برسونیم که بخش بیشتری از وقتشون رو استفاده کنن. خواهش میکنم، دوباره تأکید میکنم، این مطلب به معنای معنویت نیست. نمیگم حتما باید این آدم رو الهی کنیم تا این اتفاق بیفته، وقت نیست. و الا من میخوندم از خاطرات رنه دکارت فرانسوی، پدر علم فیزیک جدید، 1672 میلادی فوت کرده تقریبا. او میگه استاد من تنها کاری که برای من کرد این بود که نگذاشت مقداری به اندازه همگنان خودم در روز از من وقت تلف بشه. نمیگه شبها، میگه در روز نذاشت وقت ازم تلف بشه. میگه و من هرچه دارم مرهون او. خیلی مهمه این ماجرای ترک لغو. حالا یه سوال اینجا ما باش مواجهیم تو این عرصه، اون سوال اینه. طبیعتاً من جسارت میکنم محضر ریش سفیدای جمع، اما آنها هم در جوانی قاعدتاً این رو تجربه کردن، من هم تجربه کردم، شما هم تجربه کردید. چقدر ما برای خودمون برنامه ریختیم اما نشد به صورت کامل به اون برنامه حتی یک روز عمل کنیم. کمتر کسیه که میتونه ادعا بکنه که من در جوانی که زیاد اهل برنامه ریزی بودم، برنامه وقتی برای خودم میریختم، میگفتم این ساعت تا این ساعت، این لحظه، این برنامه، یه برنامه رو برای خودم میریختم تا آخر شب، تا موقع خواب. کمتر کسیه که بتونه ادعا بکنه من چند روز تونستم به این برنامه کامل عمل کنم. شاید یک روز و دو روزش هم گزاف باشه. این الان سوال جدی خیلی از جووناست. من مکرر با این سوال مواجهم. نه بچه های عادی. تو دانشگاه شریف من درس میدادم، بحثای انسانشناسی بود. چند تا از بچه هایی که واقعا هم رتبه های بالایی تو کن، گفتن حاج آقا ما چه کار کنیم بتونیم به این برنامه کامل عمل کنیم، برنامه که میریزیم. ما زمان کنکور هم که پشت کنکوری بودیم و همه فشارها رومون بود و بچه تیزوشان بودیم، هم الزاما نتونستیم به همه برنامه که مینویسیم عمل کنیم. این یه مسئله است، چه کار کنیم که بشه. این اگه ما تمام گزاره‌های فنی و تکنیکال عرصه مدیریت زمان یاد بگیریم. آخرش وقتی همه اینا رو می‌خوایم رو صفحه وجود خودمون بیاریم، باید تبدیلش کنیم به برنامه. تا نتونیم مسئله عمل به برنامه رو حل بکنیم، قدم از قدم بر نمی‌داریم. یعنی عرصه مدیریت زمان یک عرصه پراگماتیکه، مسئله نظری نیست، مسئله عملیه. باید تو اجرا بتونیم ازش خروجی بگیریم. چه کار کنیم که بتونیم این مسئله رو حل کنیم؟ به جرأت به خدمتون عرض میکنم امروز ما جواب این سوال رو نه در غرب و نه در شرق مدرن نداریم. یعنی هیچ متدولوژیست، هیچ روانشناس، هیچ مشاوری الان ما نداریم که جواب قطعی به این سوال داده باشه. امر بفرمایید.
فرمایشی هست از حضرت امیر علیه السلام که خدا را از بواسطه در هم پیچیده شدن تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شناخته.
عرفته به فسخ العزائم.
این که ما مثلا بخواییم برنامه روزی دراز مدت رو طراحی بکنیم و این مقوله رو هم در نظر نگیریم که همه امورات به خود ما متوجه نیست، بسیاری از امورات هم به دست بالاتری از دست ما خدای بزرگ هست. این رو
اگر یکم اجازه به من بدید، من یه چند دقیقه جلوتر برم، به این منزل میخوام برسم، یعنی تو یادداشت‌ها هست و مفصل سعی میکنم اون چیزی که به ذهنمه ولو بضاعت ناچیزیه محضرتون عرض کنم انشاءالله. بله، یکی از سوالات مهم همینه که ما از پیش خبرهایی داریم که انسان نمیتونه در کل برنامهش کامیاب باشه. یکیش این روایته، روایات دیگه هم داریم از حضرت صادق، حضرت رضا، مثل همین معنا در حکایت‌های لقمان هم به پسرش این رو داریم. میخوام تأییدیش رو بگم زیاده. خب اینو چه کار باید بکنیم با این ماجرای الذینهم عن اللغو معرضون؟ الان جوابش رو میرسم فکر میکنم انشاءالله اگر خدا توفیق بده. پس ما باید این سوال رو پاسخ بدیم. من یکم سریعتر برم جلو، ساعت رو نمیدونم چنده، معمولا منبری رو میذارن رو به ساعت اینجا. بله، عرض کنم خدمت شما، من یکم سریعتر برم. ما تو حوزه اندیشه ببخشید آقای دکتر، لطف فرمودید عفو بفرمودید. ما تو حوزه اندیشه فلسفی اسلامی از زمان بوعلی سینا جواب این سوالو دادی. من سوال دینی هم بپرسم، زبان دینیش هم قشنگه. آدما وقتی میخوان خیلی کار سیر و سلوکی کنن، خیلی کار معنوی کنن، باز اینو شما مواجهید قاعدتا، میان یه برنامه میریزن برای کل روزشون، یه برنامه فول، هر جا وقت آزاده یه ذکری میذارن، یه نمازی میچپونن تو برنامه. بعدم اگه ازش سوال کنیم که اینو از کجا آوردی، حالا خیلی که متشرع باشه، شما میدونید ما در کتب ادعیه‌مون مثلا کتاب مفتاح الفلاح داریم، مفتاح الفلاح شیخ بهایی، یا کتاب فلاح السائل سید ابن طاووس. این کتاب ها از بین ادعیه، از بین کتب ادعیه، حداقل این دو کتاب موضوعشون ساعات و آنات شبانه روزه. همینطور تو کتب عرفانی قوت القلوب ابو طالب مکیو داریم، اونم همینطوره که این کتاب رو سنی ها، برادران اهل سنت هم استفاده میکنن از ابو طالب، اون دو کتاب رو فقط برادران شیعه استفاده میکنه. یعنی مفتاح الفلاح نگاه کنید، میگه که بعد از نماز صبح که تمام میشه، میگه که ساعت اول، ساعت دوم، بین الطلوعین تمام میشه، بعد 4 ساعت به اذان ظهر، 3 ساعت به اذان ظهر، 2 ساعت به اذان ظهر، 1 ساعت به اذان، برنامه‌ای داده شده، روایاتی هم آوردنه. بعد خب یه کسی خیلی عرفانش عرفان شرعی نباشه، میره از یه جایی و از یه ابجدی و یه 4 تا ذکری درست میکنه و میذاره تو برنامه. یکم عرفانش شرعی تره، میاد از توی فلاح السائل و مفتاح الفلاح برنامه ای رو برای خودش استخراج میکنه، میریزه روی برنامه، بعدم یه کم میره جلو به نتیجه نمیرسه. تو حوزه اخلاقی تربیت این سوال رو علامه طباطبایی تو المیزان مطرح میکنه. علامه میگه که چرا خداوند متعال تمام شبان روز رو محکوم به حکم نکرد؟ اصلا چرا خدا فرامین و دستوراتش رو فقط یه بخش کوچکیش رو زمانی قرار داد، مثل نماز؟ تازه اون رو هم که زمانی قرار داد، موسع قرار داد. شما مستحضرید، ما یه بازی زمانی داریم، از اذان ظهر روایت آقای امام صادق علیه الصلاه و السلام که بسم الله اذا زالت الشمس فقط دخل وقت ظهر، وقتی خورشید به زوال رسید وقت ظهر، اینه دو تا نماز، دو تا چهار رکعت میشه هشت رکعت. این هشت رکعت چند دقیقه طول میکشه در ماکسیمم شرایط؟ خیلی که آدم اهل حال و عبادت هم باشه بشه یک ساعت، یک ساعت و ربع تا اذان مغرب ما چقدر وقت داریم؟ باز خدا برای این حصر زمانی درست نکرد. بعد حجم دستورات روزانه الهی برای ما، یعنی محرمات الهی، دروغ نگو، غیبت نکن، نامحرم نگاه نکن، ظلم نکن، محرمات الهی و واجبات الهی، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، جهاد، حج، نماز، روزه. وقتی اینها رو نگاه میکنی میبینیم خداوند متعال تو اینها برنامه رو زمانی ارائه نداده، یعنی نگفته این ساعت مال این کار و اون ساعت مال اون کار. اون بخششون هم که زمانیه، زمانش موسعتره، خیلی موسعتر از خودشه، مثل نماز. چرا اینطوره؟ اساساً اون واجبات و محرمات الهی که الزامات خدا برای بشرن، این الزامات چند دقیقه از روز رو میگیرن، از شبان روز رو میگیرن. اصلا چرا خدا تمام وقت رو پوشش امر و نهی و الزامی نداده؟ خب ما خوب میدونیم وقت خالی باشه شیطان رخنه میکنه توش. این سوال هم علامه میپرسن زیل سوره مائده، این هم مثل قبلیه. خب برگردیم برم سراغ جواب اسلامیش، جوابی که فلسفه اسلامی تو این حوزه میده. یه مقدمه باید بگم، استدعا میکنم عزیزان، برادران، خواهران به این مقدمه عنایت بفرمایید. طبیعتا شما اهل حکمت هستید، اهل مدرسی معارف و اندیشه و فلسفه هستید، قاعدتا میدونید ما در فلسفه وقتی که میخوایم هستی شناسی کنیم، یه بخشی از هستی شناسی ما بحث علیته، الموجود و اما علتون و اما معلول. در بحث علیت وقتی میایم علل اربعه رو توضیح میدیم، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، وقتی به علت فاعلی میرسیم یعنی کننده کار، در علت فاعلی اینطور قائل میشیم، میگیم در عالم هستی، در کرانه هستی که بگردیم، ما تونستیم 8 نوع فاعل رو استقرا کنیم. 8 نوع فاعل، اسامی هم داره، شما مستهزئید، فاعل بالجب، فاعل بالعنایه، فاعل بالتجلی، فاعل بالقصد، فاعل بالرضا، اسامی فاعل بالقصر. خب مثلا حالا اونجا بحثای فیزیکی هم ما میکنیم تو فلسفه که وقتی یه سنگ پرتاب میشه، اینو از قدیم میگفتن که این انرژی در واقع جنبشی و هر انرژی که دست به سنگ وارد میکنه و سنگ رو جلو میرانه، یا بعد یک منبع انرژی در سنگ هست که پتانسیلی تبدیل به جنبشی بشه و ادامه بده مسیر رو، آیا صرفا علت تامه همون حرکت دسته، یا اینکه اون تبدیل انرژی پتانسیلی به جنبشی هم میتونه مبدئیت برای حرکت داشته باشه؟ اونجا همین بحثا مطرح میشه، انواع فاعل، انواع محرک، انواع کننده کار. خواهران برادران عزیز، اونجا فلاسفه صدرایی قائل میشن به این که این 8 نوع فاعل در انسان هستن. موجودات عالمو که تقسیم میکنیم، ملائکه یک نوع فاعلیت دارن، اجنه یک نوع فاعلیت دارن، انسان ها یک نوع فاعلیت، حیوانات یک نوع فاعلیت دارن، اجرام یک نوع فاعلیت دارن، اینا دستبندی میشه. بعد در مورد انسان که میرسن میگن اگر با نظر دقیق تر نگاه کنیم از تمام آنها در انسان هست، و این خودش یکی از نشانهای اعجاز انسانه که انسان از همه نوع فاعلیتی که در عالم هستی خداوند متعال بین همه پدیده‌ها تقسیم کرده در انسان وجود داره. البته بعضیاش اکتیو همین الان، بعضیاش هم دی اکتیو غیر فعال، انسان باید رشد کنه تا بتونه اینا رو فعال کنه، حتی از نوع فعالیتی که ملائکت الله داره. حالا مثلا قلب ما میتپه، یه سوال، کسی میتونه قلبو نگه داره که نتپه؟ نه. چرا نمیتونن؟ بعد اونجا جواب میدن، میگن که تپش قلب از نوع فعالیت ارادی نیست، از نوع فاعل به طبعه، اما قلب میتپه در انسان فاعل به طبعه. خلاصه دستبندی میکنم، میرسیم به اینجا. خلاصه کنم، عمده افعال اختیاری انسان، عمده افعال اختیاری انسان از یک نوع فاعلیته. یعنی انسانهای متعارف رو که نگاه کنیم در بازه زمانی مثلا از سن 2 سال 3 سال به این ور، عمده افعال بشر یواش یواش به سمت این فاعلیت میرسه. اسمش رو میذارن فاعلیت بالقصد، قصد، قاف صاد دال، بالقصد. خب منظور از این فاعلیت چیه؟ توضیح بدیم. آقا من میخوام آب بخورم، نوشیدن آب به عنوان یکی از افعال اختیاری انسان، ما عمده افعالمون مثل نوشیدن آبه. یعنی چی؟ ما وقتی میخوایم آب بنوشیم، اولین کاری که میکنیم تصور میکنیم مصلحت آب نوشیدن رو، تصدیق میکنیم مصلحت آب نوشیدن رو، این قسمت فکره، رفع تشنگی. خب من اگر تشنم نباشه قطعا تصدیق نمیکنم و گام بعد رو جلو نمیرم، اما اگر تشنه باشم تصدیق میکنم که تشنه هستم، باید رفع تشنگی کنم، گام اول تمام میشه. فلاسفه اینجا میگن انسان بعد از این که این تصدیق رو انجام داد، یعنی تصور کرد و تصدیق کرد، گام بعد شوق پیدا میکنه. خواهش میکنم عنایت کنید، اینجا نزدیک میشیم به حوزه روانشناختی. انسان شوق پیدا میکنه، این شوق ادامه پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه. بعد از اشتداد شوق، تو این مرحله شوق مرحله کشداریه به تعبیر آقای مطهری رضوان الله علیه، در اثناء شوق اگر مانعی وجود داشته باشه، این مانع خودشو نشون میده. مثلا شما اتاق عمل بودیه، الان تو اتاق ریکاوری هستی، نباید آب بنوشی. مثال طبیعیش. حالا مثال الهیش، من روزه هستم، نباید آب بنوشه. اینجا مانع خودش رو نشون میده. اگر مانع در جنگ با شوق به پیروزی برسه، اون تصدیق اولیه از کار میفته، دی اکتیو میشه، در عین اینکه تشنگی هست از کار میفته. اگر این شوق بر اون مانع پیروز بشه، شوق بر اون مانع پیروز بشه، آدم مسیرش رو ادامه میده. یه تو پرانتز بگم خواهران برادران عزیز، مسئله اختیار نه به شکل کلامیش، شکل کلامیش شما مستحضر، همون دوراهی ها رو ما به صورت اختیار معنا میکنیم تو علم کلام. از جهت فلسفی مسئله اختیار همینه، همین مبارزه بین شوق و مانع. اگر شوق به پیروزی برسه، آدم کارشو ادامه میده و به نتیجه میرسه. بعد از شوق میشه اراده و بعدم انجام کار. اینو ما تا اینجا داشته باشیم. بشر هر چقدر به مبدأ طفولیتش نزدیکتره، اثر بعد عقلانی کمتر، اثر شوق بیشتر، اثر مانع هم قلیله. هر چقدر به سن عقلانیش نزدیکتر میشه، اثر عقل بیشتر، یعنی تصدیق به مصلحته، اثر شوق کمتر، قوت مانع هم بیشتر. لذا انسان دست به عصا را میره هر چقدر بزرگتر میشه، به خاطر همین مسئله است. البته تمام اینها انسانهای عادی و متعارف در اکثر افعال عادیشونه. حالا اگر انسان کارهای دیگه ای کنه، میتونه تو همین افعال فاعلیت خودشو ارتقا بده، یعنی از این تکی که من توضیح دادم خارج بشه، اصلا شوق دیگه در کارهای او دخالت نداشته باشه. بحث زیاده در این حوزه. خب این تمام شد. برسم حالا به بحث خودمون. این مقدمه بود، فاعلیت بلقصد. ببینید عزیزان، بو علی سینا در قسمتی که تو شفا در مورد اخلاق صحبت میکنه، میدونید ما تو منطق یکی از قسمت‌هایی که توی مبادی قیاس بررسی میکنیم خلقیاته و مشهورات. اینها مفاهیمی هست که به حوزه اخلاق نزدیکن. حالا میذاریم کنار. بو علی وقتی اینها رو بررسی میکنه توی خلق به اینجا میرسه، فرمولش رو میخوام عرض کنم. بو علی میگه که اگر ما یک انسان داشته باشیم که این انسان نسبت به کارهای اختیاری خودش آگاه بشه، یک، برنامه بریزه، دو، این انسان اون کار رو برای خودش تابو میکنه، آگاهانه کار رو ببینه و بعد برای اون کار برنامه بریزه، اون کار تبدیل میشه به تابو. چرا؟ چون انسان به محض اینکه تصدیق بکنه این کار مصلحت داره، ذهن در درون خودش به سمت یه خود درگیری میره، مانع به تراشه برای او. خیلی زیبا این رو توضیح میده، میگه خاصیت ذهن دیگه، مثل واقعا مثل یه رادار میگرده، کار رو میذاره مبدأ، شروع میکنه 360 درجه اون کار، اون فعل اختیاری رو آنالیز کردن تو دائره های وسیع، اول کوچک بعد وسیع بعد وسیع، ببینه مانع در مقابل این وجود داره یا وجود نداره، بعد با اون میجنگه. این جنگ سبب میشه که انسان شوق خودش رو از دست بده یا کم فروغ بشه، لذا حرکتش به سمت این کار کم میشه. خیلی زیبا این رو توضیح میده، بعد نتیجه میگیره. ببینید نتیجهش توی وقت چی میشه. مثال میزنه بو علی، حالا این شفاه ها، من هنوز ملا صدرا رو نگفتم، ملا صدرا در اسفار غیر از ملا صدرا تو اسرار الایاته، خیلی ما اینجا حرف داریم، شیخ اشراق رو نگفتم، علامه طباطبایی بی نظیر اینجا تو المیزان، سند داریم خدا شاهد، سند عبارتی. حالا ببینید بو علی این رو میریزه روی دین، میگه که لذا در عالم دین خداوند متعال تو هیچ کدوم از ادیانش انسان رو حد اکثری اجبار نکرده هیچ وقت، که کل برنامه و وقت انسان رو ببره زیر بار اجبار، این کار رو نکرده. خداوند متعال یه محدوده ای از اجبارهای اولیه رو همیشه تو دین تعبیه میکنه که اینا مرز انسانیت و حیوانیته. یعنی اگر انسان این رو نداشته باشه مسخ میشه. این انسان وقتی از دنیا میره اون دنیا میفهمه که الناس نیامون فازاماتو انتبه، اونجا میفهمه چه بلایی سر خودش آورده. اما وقتی اون محدوده تمام میشه، این تعبیر بو علی است، وقتی اون محدوده تمام میشه در گام بعد خداوند متعال، خواهش میکنم ببینید فلسفه مستحبات مکروهات چجور توضیح داده میشه. بو علی میگه بعد از اون محدوده حد اقلی اجبار، که اون محدوده حد اقلی اجبارم تمام روز شما رو پوشش نمیده، وقتی خیلی خیلی کمی از روز شما رو میگیره، یعنی شما اگه 24 ساعت رو در نظر بگیرید یه وقت بسیار کمیش رو دستورات الهیه، یه بخش وسیعش ما آزادیم درش، اون بخش آزاد رو باز خداوند متعال توش تله قرار داده که شیطان رو بگیره، نظر شیطان تو وقت رخ نکنه. اما این جمله رو حفظ کنید، در آنجا اجبارها تحت شوق قرار داده شده. این بی نظیره، این جمله بی نظیره. شما بچه تونو که میخوایی تربیت کنید هر چقدر بیشتر بهش دستور بدید بیشتر فرار میکنه، باید بذارید تحت شوقش بره جلو. ببینید یه چیزی حرامه، اگه حرام رو رد کرد بگیریدش. حالا ما تو بحثای تعلیم تربیتی بحثو داریم ها، تو حوزه تعلیم تربیت چرا خداوند متعال دستور داده یه جاهایی بچه رو بزنید، یه جاهایی که به ذهن ما خیلی هم مهمه دستور دادن رهاش کنید، ما روایت داریم به حضرت میگه که آقا من بچه ما هر چی میگم برو بازار نمیره، باش قهر کنم، حضرت میگه باش قهر نکن. فشار بهش بیارم، میگه بهش فشار نیار. اما برای نماز میگه فقط برای نماز، در حد نماز توبیخش کن. ما بعضی وقتا توبیخامون انقدر زیاد میشه با آدمای اطرافمون رم میکنن تا ساعتها اینا توی حالت انقباض محضن، مثلا نمیشه باش کاری انجام داد. حالا برگردیم، اگر کسی اینطور منطق رو برای خودش تعبیه کنه، یعنی یه اجبارهایی رو میخوام بیام سراغ وقت، یه اجبارهایی رو در روزش برای خودش تعبیه کنه، یعنی بگم من با توجه به سنم، به سالم، به شخصیتم، به حوزه کاری که دارم، اینا اجبارهای منه، اینا اجبارهای دینی منه، اینا اجبارهای شغلی منه، اینا میشه اجبار. بقیه غیر از اجبارها رو آدم تبدیل به اجبار نکنه برای خودش. ما همیشه مواجهیم با این، حالا تو حوزه بیشتر، تو دانشگاه هم من مواجه بودم. یک دانشجوی بهم گفت که آقا مرحوم آقای خزعلی میگفت که من نهج البلاغه رو چجور حفظ کردم، هر وقت میرفتم سر صف نون واو و اینا همینطور حفظ میکردم تا نهج البلاغه حفظ شد، هر وقت میرفتم فلان کارو میکردم قرآن حفظ میکردم، نهج صحیفه سجادیه حفظ میکردم، دعا حفظ میکردم. منم برای خودم این برنامه رو ریختم که هر وقت میرم مثلا تو راه سلفم تا برسم به سلف سرویس، مثلا نهج البلاغه قرآن حفظ کنم، هر وقت تو راه کجام چی حفظ کنم، این برنامه ریختم. اما تا حالا یه روزم نتونستم بهش عمل کنم. چرا اینطوره؟ گفتم به خاطر اینکه آقای خزعلی نگفت من برای خودم برنامه ریزی کردم، گفت من اینطور شدم، وقتی میرفتم وقتم تلف بود استفاده میکردم ازش. ببینید فرقو، من به محض اینکه این رو بکنم برنامه، یه کاراکتر باید بهش بدم، کاراکتر باید یعنی موضع دفاعی من در مقابل باید میشکنه. ببینید شما از اول برنامه ریزی میکنید من این هفته برم نماز جمعه، او هفته خراب میشه. هفته ای که برنامه ریزی میکنید که رفقا میان میگم میام حالا بیکار بیا بریم نماز جمعه، میریم. کاراکتر باید موضع دفاعی تهاجمی درست میکنه، موضع دفاع تهاجم آدمو ورشکست میکنه. یعنی نفس برهانن، حالا گام بعدو برم عجله کنم، نفس برهانن توان جنگ در ابتدای امر، توان جنگ در بیش از یک حوزه و یک صحنه جنگی رو نداره. شما وقتی یه پرونده رو برای خودت باز میکنی، دست شما درد نکنه، وقتی یه پرونده رو برای خودت باز میکنی تا موقعی که تو این صحنه پیروز نشدی نمیتونی باب بعد رو باز کنی. دلیلش چیه؟ جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس تو فلسفه. نه ما به مبدا ماده نزدیکیم، قدرت نفس کمه. وقتی شما بیش از یک جبهه رو براش باز میکنی تو همه با هم شکست میخوره. اما اجازه بدید اون جبهه به سرانجام برسه. لذا بریم سراغ روایاتمون عزیزان، تاج سرها، بزرگوارا، اساتید. ما در روایاتمون داریم که وقتی انسان یک کاری رو شروع میکنه، وقتی یک کاری رو شروع میکنه، خوش به حال اون انسان اگر بتونه اون کار رو تا 40 روز ادامه بده، بعدش تغییر بده. چرا 40 روز؟ روانشناسا الان رو عدد 40 بحث کردن، پزشکا رو عدد 40 بحث کردن، تو مسئله آب درمانی الکسی سوفونی رو مسئله 40 کار میکنه. طبیعت روحی روانی جسمی انسان اینطوریه، معمولا غالبا رو عدد 40 فیکس میشه سر کار. به تعبیر بوعلی بلا تعبن کارو میتونه انجام بده بدون سختی. تو بعضی از روایت ها جا باز مسئله بیشتر آیده، میگه از که اگر از 40 روز بتواند ادامه بدهد تا یک سال. در بعضی از روایات دارد، در بعضی از روایات دارد که یدر کل عمل لیلت القدر، اون عمل شب قدر اون سالو درک کنه، یعنی بکشونتش تا یک سال. ثم حاول غیر عمل، بعد بره سراغ یکی دیگه. این نهادی نمیشه تو آدم. یعنی آدم جبهه اول رو به سرانجام میرسونه، قدرت پیدا میکنه، حالا دو جبهه رو به جنگ بقیه تحت شوق بمونن. قانون تحت شوق ها رو هم بگم، اینم جالبه، قانون تحت شوق ها. اومدن خدمت حضرت، روایت رو شما شنیدید، شأن نزولش رو من دارم میگم، اومدن خدمت حضرت که آقا من بعضی از روزا اینطوری میشم واقعا نمیتونم نافله بخونم، هر کار میکنم و نمیتونم. تو اون روایت باز جالبه میگه آقا من وقتی از پیش خونه شما رد میشم یه طوری حال روحیم عوض میشه که مشتاق میشم خیلی قد. اما گاهی اوقات اینطوریه که از در خونتونم رد میشم، میایستم در خونم نگاه میکنم، فکر میکنم به شما، اما میرم بازم نمیتونم نافلمو بخونم.
نقش ذهن اینجا چه جایگاهی داره؟ ربطی هم داره با اون؟
ربط وثیق داره، ربط وثیق داره. جمله تمام کنم الان ذهن رو عرض کنم. بعد میگه که به حضرت گفتم آقا من چه کار کنم؟ آشفته شده بود. باز من برای اینکه این روایت بیشتر هضم بشه تو بک‌گراند روایت یه روایت بذارم، ببینید روایت دیگه اینطور آقای دکتر میگه که من رفتم خدمت حضرت گفتم آقا، این از روایت بزرگ شیعه است، زرارت ابن اعیه میگه رفتم خدمت حضرت گفتم آقا من دعبم این شده، گاهی اوقات اذانو که میگه نماز و نافله هامو میخونم، بعد که نافله هامو خوندم بلند میشم اذان میگم، بعد اعمال استحبابی بین اذان اقامه رو انجام میدم، بعد اقامه رو میخونم، بعد نمازم رو میخونم، بعد که نماز تمام میشه تعقیبات رو کامل میخونم، بعد که تعقیبات رو خوندم نافله عصرم رو میخونم، بعد که نافله عصرم رو خوندم بلند میشم اذان میگم اقامه میگم نماز عصرم رو میخونم. آقا خوبه؟ بعد حضرت بهش میگه من اکراه دارم از اینکه این عادت همیشگیت بشه، باید بین دو نماز فاصله بذاری، باید بری دوباره بیای بخونی، مسئله تفریق در صلوات که شما مستحضرید. خب من را بسم خود نماز نیستم، میخوام یه روحی از این روایت استفاده کنم. لذا بین روایت شیعه مخصوصا اصحاب امام صادق علیه السلام یه تربیت اینچنینی بوده، لذا حساس بودن نافله عدسشون نره تا چه برسه به تفریق. میگه که با آقا گفتم آقا پس من چه کار کنم؟ حضرت بهم گفت هیچ اشکال نداره، نخوندی نخوندی. گفتم آقا چرا؟ بعد حضرت فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب یه جای اقبال داره یه جای ادبار میکنه، ففل ادباره وقتی تو سختی فلا تتکلفوها، سخت نگیر میشکن بلش. خب معلومه حضرت رو برای نافله گفته، برای خود نماز دور که نگفته، او هرشو بگیم نه یکی کسی اومد بمون که آقا من نماز نمیخونم، حالا واقعا حسم نیست، خدا زده تو سرم، نمیدونم اینطور شد، رفیقم بام قهر کرد، مامانم اینطوری گفت، بابام فوشم داد خونه اومدم بیرون، لذا حسم نیست با خدا قهر کردم نماز رو مامش کنم. نه اقبالن و ادبار نماز نخون، ریلکس باش. این نه، واجب سر جا خود چه مسخ نشه آدم، خدای عالم حکیم تر از همه میدونست واجب و واجب کرده، اما برای مستحب حضرت بهش گفته شوقت نیست انجام نده. این مطلب، این روی کرد، این نگاه برای حوزه مباحث برنامه ریزی بسیار بسیار نافعه. پس خلاصه کنم، ما در حوزه مسائل مدیریت وقتمون باید بتونیم بینه، باید بتونیم، من دلائلش رو گفتم حالا دارم نسخه رو عرض میکنم، باید بتونیم بین واجبات و ضروریاتمون، واجب نه به معنای شرعیش، الزامه، بین ضروریاتمون و بین غیر ضروریات فرق بگذاریم. یک، در ابتدای اول کار، یعنی از روزی که من الان تصمیم میگیرم مدیریت وقت پیدا کنم، تصمیم میگیرم احاطه پیدا کنم رو وقتم، تصمیم میگیرم واقعا مهیمن بر وقتم بشم، در گامهای نخستین بیش از یک جبهه ضروریات باز نکنیم، بیش از یک جبهه ضروریات باز نکنیم، باقی رو همه رو بدیم به تحت شوق، هیچ وقت سخت نگیریم. هر چقدر تونستیم اون ضروریات اولیه رو بیشتر در وقتمون ثابت قدم و راسخ کنیم، بماسونیم در وقتمون، تو گام بعد میتونیم یواش یواش جبهه ضروریاتمون رو با حفظ ضروری بودنشون توسعه بدیم. یواش یواش آدم به یه جایی میرسه که به تعبیر علامه طباطبایی در رساله لب و لباب، در سیر و سلوک اولو الالباب که علامه تهرانی از علامه نوشتن، انسان به یک جایی میرسد که آنی از وقتش بدون اجازه او مصرف نمی شود. یعنی این اولش اجباره کوچیکه، بقیهش تحت شوقه. یواش یواش این توسعه پیدا میکنه، بعد از گذشت یک زمانی آدم کل وقتش تحت اختیارش قرار میگیره. این مدل، حالا این رو ما باید سر سنهای مختلف هم پیاده کنیم. من یالا وقت ندارم وارد حوزه‌های سنیش نمیشم. تو راهنمای دبیرستان یه طوره، توی دانشگاه یه طوره، دخترها یه طورن، پسرها یه طورن، ایام امتحانات یه طوره، ایام عادی یه طوره. اینا مهمن، یعنی متغیرهای دیگه ای دارن. این پرونده رو تمام بکنم بیام سراغ مسئله ذهن که امر فرمودید عرض کنم خدمتون. یکی از راه‌ها این، من میگم این در واقع طرحی رو و این الگوریتمی رو که گفتم به هم نزنیم، الگوریتم رو داشته باشیم. تو این الگوریتم یه بخش ضروری داریم، یه بخش غیر ضروری تحت شو. فکر یکی از مهمترین ابزارهاست برای زودتر راسخ کردن ضروریات در وقت، یا به تعبیر فلاسفه نفس را از حد تمرد به حد انقیاد آوردن. هر چقدر آدم به عواقب کار بیشتر فکر بکنه، زودتر دوره 40 روزش نه تمام میشه. ممکنه با 10 روز این اتفاق بیفته، تثبیت بشه در وقت. هر چقدر غفلتش بیشتر بشه، بازه زمانیش افزایش پیدا میکنه. لذا ما در روایت داریم، در تأیید فرمایش حضرت عالی که به نکته بسیار جدی و مهمی اشاره کردید، ما در روایت داریم که خب میدونید ابوذر سلام الله علیه خیلی مقام بزرگی داشت. من خودم سر درس مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه از خود ایشون شنیدم مستقیم. ایشون میفرمودن که بزرگان شیعه هم به مقام ابوذر نمیتونن چشم بدوزن تا چه برسه بخوان این مقام رو.
مقام موهبتی بنا،
خیلی بزرگ، خیلی عظیم. روایت دارد که ان اکثر عبادت ابوذر التفکر، اکثر عبادت ابوذر فکر. قرآن دسته های مختلفی از انسان ها داره، اصحاب الشمال داره شما میدونید، اصحاب الیمین داره میدونید، از سابقون داره میدونید. تو از سابقون اولوالالباب داره، اولوالالباب یه بخشی از سابقونن، همه از سابقون نیستن. وقت نیست بقیه آیاتو کنار هم بگذارم که از قرآن این رو نتیجه بگیریم. علامه در المیزان میفرماد اولوالالباب کیان؟ نسخه اولوالالباب، بسم الله الرحمن الرحیم، آیاتی که مستحبه که انسان وقتی که بلند میشه برای نماز شب اول اینها رو بخونه، نگاه کنه به آسمان و بخونه. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولو الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. خواهش میکنم عنایت کنید، این ذکر به معنای سبحان الله والحمدلله نیست. همه شما ادبیات عرب رو اجمالا به خاطر دارید، در عربی ذکره یذکرو یعنی یاد آورد. اینی که ما بهش میگیم ذکر، سبحان الله والحمدلله، این ورد، این به لفظ میاد. ذکر یعنی حضور قلب. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، حتی روی پهلو هم که میخوابن یذکرون الله و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اینا اولو الالباب. فکر خیلی جای مهمی رو داره. این اجمالی بود از فضای مدیریت وقت با منطق اسلامیش. حالا اگر جلسات دیگه بشه متغیرهای دیگه رو بهش اضافه کنیم، واقعا یک مثنوی عجیبی خواهد شد این مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.